سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بیش از 3000 مهاجر افغان دیروز از طریق گذرگاه سرحدی تورخم از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس رادیوی دولتی پاکستان، روزانه هزاران افغان که اسناد قانونی اقامت ندارند به افغانستان عودت میکنند. بر اساس این رادیو، از زمانی که حکومت پاکستان اعلام کرده که مهاجرین فاقد اسناد اقامت آن کشور را ترک کنند، بیش از 48500 افغان به کشورشان بازگشتند. اسلام آباد گفته که اگر این مهاجرین تا 31 اکتبر پاکستان را ترک نکنند، اخراج خواهند شد. سازمان صحی جهان برای عرضه خدمات صحی به بیش از 100,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات حدود 8 میلیون دلار کمک مالی درخواست کرده. این سازمان در گزارش روز پنجشنبه گفت که 114,000 تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات به کمک‌های صحی حیاتی نیاز دارند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که برای کمک به زلزله زدگان در ولایت هرات به 19 میلیون دلار نیاز دارد. ولایت هرات از حدود 2 هفته به این سو شاهد چندین زلزله و پس لرزه های آن بودند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1400 تن در اثر زلزله های اخیر در هرات کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. پروازهای دو طرفه از ولایت بلخ به شهر جده آغاز شد. وزارت هوانوردی ملکی حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی تویتر نوشته که به تعداد 121 مسافر از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی از ولایت بلخ به شهر جده در عربستان سعودی انتقال یافت. تا اکنون از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولایت بلخ پروازهای شرکت‌های هوانوردی آریانا و کامیر و کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه صورت می‌گرفت. وزارت خارجه فرانسه دیروز اعلام کرد که در مجموع 28 شهروند این کشور در حمله جنگجویان گروه حماس بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر کشته شدند. پیش از این گفته شده بود که 21 فرانسوی در این حمله کشته شدند. 7 شهروند فرانسه هنوز ناپدید هستند و بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، شماری از آنها توسط جنگجویان گروه حماس به گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شدند. در نتیجه حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن، عمدتاً افراد ملکی کشته شدند. به گفته مقامات صحی در نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در نتیجه حملات اسرائیل بر نوار غزه حدود 3500 تن که بسیاری از آنها افراد ملکی بودند کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین و جنگجویان گروه حماس در نوار غزه که بر اسرائیل حمله کرده اند را مرتبط دانسته، هر دو را تهدید برای دموکراسی و امنیت جهانی دانسته است. رئیس جمهور بایدن شام گذشته در سخنرانی نادر از دفتر بیضوی در قصر سفید گفت که قصد دارد یک درخواست کمک فوری به کنگره ایالات متحده بفرستد که بر اساس گزارش ها مجموعاً بیش از 100 میلیارد دلار در سال آینده خواهد بود که برای این دو متحد اصلی غرق در جنگ بسیار مهم است. پیش از این سخنرانی قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بایدن با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش صحبت کرد تا بر حمایت واشنگتن از کیف در برابر تهاجم گسترده روسیه که در فوریه سال 2022 آغاز شد تاکید کند. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عزم خود را برای تحقق توافقات ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز کرده است. بر اساس خبرگزاری KCNA، کیم و لاوروف در مورد راه‌های افزایش همکاری بین دو کشور نیز گفتگو کردند. بر اساس این خبرگزاری، چو سون هوی وزیر امور خارجه کوریای شمالی و سرگئی لاوروف همچنین طرح را برای مبادلات در سالهای 2024 و 2025 میلادی امضا کرده، راه‌های گسترش همکاری در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، علوم و تکنولوژی را بررسی کردند. برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در پاکستان میگوید که نمونه های محیطی این ویروس در شهرهای کراچی، چمن و راولپیندی شناسایی شده. مسئولان این برنامه گفتند که این نمونه ها در ماه گذشته و ماه جاری میلادی مشاهده شده است. پیش از این نمونه های از ویروس پولیو به شمول کراچی در شهرهای پشاور و لاهور نیز شناسایی شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها محو نشده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت در هند، امروز تیم‌های پاکستان و استرالیا به مسافه هم می‌روند. پاکستان در این جام تا حال 2 برد و 1 باخت داشته، اما استرالیا در 1 بازی برنده و در 2 بازی شکست خورده است. دیروز تیم کرکت هند بنگلادش را در 7 ویکت و 51 دوش شکست داد. این 4مین برد پیهم تیم هند در این جام جهانی بود. ویرات کوهلی بازیکن معروف کرکت هند در بازی دیروز 103 دوش را انجام داد. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این دم که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. این یک برنامه میز مدور است. موضوع بحث ما روز بین المللی فرزند دختر بود که هفته گذشته تجلیل شد. و چرا؟ سوال اساسی است که گفته میشه در افغانستان زیاد، حتی در بعض ممالک دیگه هم وقت مردا میشنن فرزند در خانه شده، دختر به دنیا آمده، آنقدر خوشحالی نمیکنن که وقتی که نام پسر میشنن یا آمدن پسر میشنن. این روز جهانی دختر، مردم افغانستان هنوز برای بار آوردن بچه دار شدن برای مردان میگن می خوب است. من یاد داشتم از پیشم گد وقت داله. به هر حال در مورد ازی گفتیم امروز با مهمانای عزیز ما صحبت بکنیم، با متخصصین که جایگاه دخترها در جامعه افغانی چطور است، وضعیت حقوق زنان در افغانستان اگر در فکرتان باشه، بخیالم که در طول تاریخ متفاوت بوده، زنان برای اولین بار طبق قانون اساسی 1964 رسما برابر اعلان شدن. منتها بعد از او این مسائل چقسم سیر کرد، روی از این مسائل صحبت خواهد کردیم. فعلا مهمان محترم آقای شیخ عبدالصبور عباسی که خودشان عالم دین هستند، با اونا صحبت آغاز میکنیم. آقای عباسی خوش آمدین به برنامه. بله آقای عباسی، آقای عباسی به خیال نمیشنوند. بله خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین، سب جور باشین، تشکر.
بله مهمان دیگر ما محترمه فرشته یعقوبی هستن که نام فعال جامعه مدنی هستن. خانم فرشته یعقوبی خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین، تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و شنونده های محترم، در خدمت هستم.
تشکر خانم یعقوبی. خب حق اولیت از خانم یعقوبی، دیگه مهمانا داریم، اونام به نوبت اگر وصلشتن برای اونام فرصت میتیم با اجازه آقای عباسی. خب محترمه فرشته یعقوبی، به نظر شما جایگاه دخترها در جامعه افغانستان در افغانستان چگونه است از نظر شما؟
تشکر، زنده باشین، سوال بسیار خوب. افغانستان یک کشور سنتی هست، یک کشوری هست که بیشتر از قوانین شرعی و قوانین وضعی متاسفانه سنت ها و عرف و عادات ناپسند در جامعه حاکم هست. در یک جامعه که سنتی هست و عرف و عادات ناپسند حاکم هست، مطمئنن که گروه هایی که آسیب پذیر هستند حقوقی ندارن و حقشان تلف میشه و زنان جز گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانی هستند و طی دوره های مختلف تاریخی متاسفانه حقوق شرعیشان و حقوق انسانیشان برشان داده نشده، بنابر سنت هایی که در جامعه حاکم هست، بنابر بحث کلان سالاری، پیر سالاری و مرد سالاری که در جامعه افغانستان حاکم هست، بنابر این مسائلی که مطرح کرد و متاسفانه زنا و جایگاهی که باید داشته باشن و زنا و دخترا و جایگاهی که باید در نظام حقوقی، در نظام خانوادگی و در ساختارهای اجتماعی داشته باشن ندارن و متاسفانه طی دوره‌های مختلف قربانی رمی عادات و رسم و رواج‌های ناپسند بودن. به طور مثال اگر دو قبیله با هم جنگ میکردن، زن خون بها میدادن یا یک دختر در بدل خون میدادن تا مو جنگ به نحو خاموش بسازن، یا اگر کدام مشکل دیگه پیش می آمده و فقر اقتصادی بوده، دختر را به فروش می رساندن. اگر مثلا مشکل منازعات بوده، بحث سر جنگ سر مسائل دیگه بوده، متاسفانه زنان را قربانی می کردن. زن در افغانستان براحتی نتونسته میراث خور بگیره، براحتی نتونسته به دیگه حقوقی که خداوند دست برای از او در قرآن شریف برای از او داده به او حقوق خود برسه، به خاطر از این که جامعه افغانی ما و شما یک جامعه کاملا سنتی، یک جامعه که استوار هست بر عرف و عادات ناپسند، استوار هست بر باورهای غلط، برداشتهای سو از دین، برداشتهای سو از فرهنگ، سو استفاده از آموزه‌های دینی، سو استفاده از موضوعات فرهنگی اجتماعی و همه این سو استفاده ها متاسفانه بر علیه زنان شده و زنان به عنوان یک ابزار در مقابل همگی این تخطی ها و تخلف هایی که جریان یافته قرار دادن و قربانی ساختن. این می واقعیت عینی جامعه ما و شما هست و ما میتونیم بسیار واضح و بسیار دقیق بگیم که زن در افغانستان او جایگاهی که باید داشته باشد نداره و اگرم داشته بسیار مقطعی بوده. یعنی یک دوره تاریخی مثلا زن به یک جایگاه حقوقی پیدا کرده، پس مثال زنده از او 20 سال نظام جمهوریت، زن در قوانین جایگاه قانونی پیدا کرد، او هم در روح کاغذ، اما پس این مو هم از او گرفته شد. یعنی اگر جایگاهی هم برای زنان در جامعه افغانی داده شده، بسیار مقطعی بوده، بسیار گذراب، شکننده و در آن واید از بین رفته، یک شبه از بین. یعنی واقعیت جامعه ما هست متاسفانه.
تشکر خانم فرشته یعقوبی. شما بازم نوبت خود داشتین، دیگه مهمانای ما هم هستن. خب خانم وجیه حیدری هم وصل شدن. خانم حیدری خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما آقای ظریف، سلام خدمت میمانای عزیز و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. تقدیم میکنم، امید همه دارای صحت کامل باشه. تشکر، سلامت باشین، خوش باشین.
بله تشکر. خب با اجازه شما مهمان دیگر ما آقای عباسی که خودشان عالم دین هستن، اونا هم مهمان برنامه ما هستن. آقای عباسی، سبب از این که یک دوگانگی هست در مورد دختر خانما در افغانستان، به نظر شما سبب اصلی از این چی است؟ ریشه اگر ریشه یابیش مشکل در کجا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل ایست که افغانستان یک مملکت قبایلی است. مملکت قبایلی است، مردم به نسبت دختر بچه را چیز میتن، ترجیح میتن که میگه امرای ما جنگ میکنه، امرای ما فایر میکنه، امرای ما در جنجال استاد میشه. دوم چیز اوست که مردم این تصور داره یا غلط یا صحیح که دختر در وقت پیری پدر و مادر کمک کرده نمیتانه و بچه یا اولاد نارینه او در حالت پیری و ضعف مادر و پدر او کمک کرده میتانه. سیم ای که دختر یک چند وقت در خانه است، او از خانه میبره، او اصل سلطان خانه، او فرزند است. ای تمام چیزا باورای ضعیف هستن و درست نیستن. چرا اگر دختر بخانه و بیاموزه و او تجارت داشته باشه و او از حق و حقوق خود برخوردار باشه، مثل که بچه خدمت مادر و پدر هم میکنه، همی قسم دخترم خدمت پدر و مادر کرده میتن. با ما زیاد ای تو واقعات و حکایات معلوم است و با چشم دیدی خود ما ماست که بچه پدر گرفته کشیده در کوچان دفته. دختره عروسی شده آمدن پدر بردن در خانه خود و او را پاک کردن، درست کردن، خدمت میکردن، حتی امرز در موتاق خواه میکردن که پدر شب خودم مشکل حس نکنه، کدام چیز نباشه. یعنی زیاد او احترام پدر مادر خود میکردن. خود که شما دختر از تعلیم هم منع کنی و تجارت هم منع کنی، ما کدام حقی که در مال پدر و مادر داره از اون منع کنی و کدام تجارت یا کاری که میکنه از اون منع کنی، او دیگه بالکل محتاج باشه به شوهر خود و دکان به خاندان خسر خود، او چه خدمت پدر و مادر خط کرد؟ این کلی مسئله یک مسئله است که او زنجیری است، یک مسئله زنجیری. اگر گپ در اسلام باشه، اسلام خو نه زن به زن حق داده، در میراث حق داده، حق مهر داده، نان نفقش سر شوهر او را انداخته، مسئولیت شوهر است نان نفقه زن. و یعنی اسلام او را از یک کار نیک، یک کاری که به او مفید باشه، فایده مند باشه، از او بالکل او را منع نکرده. یک آیات، یک حدیث هم کس نشان داده نمیتن. فقط مسئله حجاب یا مسئله حیا و حجاب همی یک مسئله است. او در هر صورت رعایت شده میتنه. در او اختلافات از بین فقها که حجاب از کجا تا کجا است، حدود حجاب از کجا تا کجا است، در اوجم اختلافات است بین فقها و مذهب جمهور، یعنی عام فقها و عموما فقها، نظر عمومی فقها درباره حجاب هم، درباره پت کردن روی دی چیزا او نرم است. در اوجم نظر فقها نرم است، نظر فقها جمهور که به او ترتیب و به او تعبیر زن کرده میتونه که او کارم کنه، او تجارتم کنه، او دیگه چیزم کنه. باز که کدام چیزا خلاف شریعت باشه، او زن افغانستان مسلمان هستن، امرای الله و رسول و شریعت محبت داره، او چیزا اصلاح شود. دیگه عموما او را تعلیم منع کردن، عموما او را کار منع کردن. ای خو همی افغانستان، علمای افغانستان هم ایرای چیز کرده، تطبیح کرده و بد گفته و تایید نکرده.
تشکر آقای عباسی. خب محترم وزیر حیدری، شما چی فکر میکنید در مورد این مسئله دخترها، یعنی جایگاه دخترها در افغانستان؟ یک نوع مسئله هست، یعنی روی از این اگر در چند کتگوری گیره بخواییم بحث بکنیم، مثلا قسمی که گفتن مسائل عنعنوی هست یا مسائل دینی هست یا محیط و تعلیم و تربیه هست یا حتی مسائل اقتصادی هست. در این چار کتگوری اگر روی از این موضوع استاد شویم، به نظر شما مسئله اساسی چیه؟ چرا دختر خانم ها در افغانستان مخصوصا در اطراف و اکناف و قدر عزت نمیشن که بچه ها عزت میشن؟ بس طولام تو یک سوال بکنم، چی میگین خانم وجی ایدری؟ خانم وجی ایدری رو فکر میکن تلفونشان قطع شد؟ بله. وجی ایدری هستن اینا؟ بله؟ نه قطع شده. خب خانم فرشته یعقوبی، چون خانم وجی ایدری تلفنشان قطع شد، از شما عین سوال میپرسم، چی فکر میکنین؟ یعنی در کدام کتگوری زیادتر موضوع نهفته؟ گفتم که آقای عباسی را شنیدین، گفتیم همین مسئله از این که دختر خانم ها در افغانستان اوقدر، یعنی دخترای کوچک و حتی به دنیا که میآیند اوقدر عزت نمیشه که بچه به دنیا میآیه. گفتیم علتای ارضی را در چهار کاتگوری اگر ما از نظر بگذارانیم، مشکل در مسئله امور دینی هست یا عنعنویس یا محیط زیست و زیست یا محیط هم که زندگی میشه و تعلیم و تربیت از این قبیل مسائل است، یا مسئله اقتصاد است. از نقطه از این چهار کاتگوری در کدام ساحه زیادتر باید مطالعه شود که تا ریشه یابی شود دخترها به محق و حقوق حقیقی خود برسن؟ به اصطلاح چی میگین؟
این هر چهار تا میتونه باشه، ولی من فکر میکنم بیشتر مشکل به بحث سنت ها و عادات و رسم و رواج های ناپسنده. که برداشتای سوی دینی را ارتباط میدن به همین مسائل، فقر اقتصادی هم میتونه ارتباط داشته باشه به همین مسئله، و دیگه ای که خود نظام هایی که وجود داره، نظام تعلیمی، نظام تحصیلی مام ناشی زمی باورها و عادات و رسم و رواج های ناپسنده. به طور مثال من یادم میاد ما سالای 2016-2017 نظام تعلیمی مکاتب را سنف اول تا سنف ششم آمدیم کلیشه های جنسیستی زور پیدا کردیم. مثلا در نظام تعلیمی ما حق اولویت رو برای پسر داده، در صف اول صنف بچه ششتیه به عکسی که داخل کتاب های نام بچه ها ذکر شده، نام دخترها ذکر نشده در مزامین مکتب. مثلا مادر فلانی گفته شده، نام زن گرفته نشده، زن را میشه نشان داده که کار خانه میکنه، مثلا جارو میکنه، دیگ پخته میکنه، مثلا دختر را نشان داده که دختر داخل خانه هست، کارهای خانه را میکنه، اما برادر از او میره بیرون بازی میکنه، فوتبال میکنه، خرید میکنه، تجارت میکنه. اینه این کلیشه ها ناشی از این باورها و رسم و رواج های ناپسندیه که در جامعه ما، در بافت های مختلف جامعه حاکم هست، در ذهن تک که ما و شما حاکم هست. یعنی وقتی آدم خودم هم خود خور بررسی میکنه، میبینی در لایه های ذهن ما بعضی کلیشه ها وجود داره، کلیشه های جنسیتی، و اگر به زبون نمیاریم ولی به دل خود مثلا به یک جنس بهای بیشتر قائل میشه. من مصاحبه های مختلف با زنا داشتم، با مردا داشتم، با افراد تحصیل کرده داشتم، من می دیدم که نمی کلیشه های جنسیتی آنقدر نهادینه شده در ذهن ما، در باور ما، در ساختارهای اجتماعی ما، در لابلای جامعه ما، که اینا با آسانی کشیده نمیشه. من فکر میکنم ریشه اصلی به همین جگاهه. وقتی ما ریشه ارزیابی میکنیم، وقت متوجه میشیم که یکی از عوامل فقره، یکی از عوامل مثلا برداشتای سو یا برداشت‌های افراطی از دین بوده، یکی از عوامل خود مزامین مکتب، نظام تعلیمی، نظام تحصیلی، نظامی که در خانواده ها حاکم هست، در روش تربیتی والدین هست. مثلا همیشه به دختر ما از کودکی یاد میدیم که او باید داخل خانه باشه، او باید دخته کردن یاد داشته باشه، اولین چیزی که برای از او همی اسباب بازی که برای از او خریده میشه انمو اسباب بازی هست که یک گودیگک برای از او میخریم که او کلان کنه، سر از او گشونه، لباس او یعنی برای از او خانداری یاد میدیم، و برای بچه مثلا ابزار قدرت رو نشان میدیم، ما موتر رو میدیم به دست از او، تیاره رو میدیم، باسکل میدیم، موتور رو میدیم، تفنگ رو میدیم دست از او، برای از او ابزار قدرت رو آشنا میسازیم، توپ فوتبال میدیم، آزادی رو برای از او میدیم، اما با دختر خود در داخل چهارچوبات خانواده عروسک میدیم، دیگ و دکچه میدیم، و برای از او خوردکی یاد میدیم که تو باید انمی کارا رو یاد بگیری. اینا عوامل متعددیه که این نظام متاسفانه این نظام قوی و ساخته و بسیار زیاد نهادینه شده.
بله، تشکر. خب محترمه وجیه ایدری دوباره وصلشتن، خوش آمدین. نظر شما را در مورد بگیریم. بعضی قسمت های برنامه را شنیدین، در مجموع چاره چی است که دخترها هم بتانن امو جایگاه اساسی خود، جایگاه انسانی خود بسلا بدست بیارن؟ خانم وجیه ایدری
سلام مجدد خدمت همه، خیلی ببخشین که امی سیگنال تلفن دیگه رفت و قطع شد، من از برنامه خارج شدم، با معذرت سوال دارم طرف ما بود میخواستم صحبت کنم که تماس قطع شد، با معذرت خیلی پوزش میطلبم در این عرصه. خب زمانی که ما از دختر صحبت کنیم، زمانی که دین اسلام بر دختر جایگاه تعیین کرده، بر دختر جایگاهی داده، از نظر دین اسلام گفته شده که دختر هدیه الهی است، و از نگاه دین اسلام هیچ تفاوت بین فرزند و پسر و فرزند و دختر نیست. پس این تفاوتایی را که مثلا ما امروز در جامعه میبینیم، این را همه جامعه سنتی ما امی جامعه تفاوت های بسیار زیادی را مثلا بین دختر و پسر آورده. امروز ما میبینیم که دختر حق ای را نداره که تحصیل بکنه، دختر حق ای را نداره درس بخونه، دختر حق آزادی نداره، دختر حتی حق صحبت کردن نداره، دختر خیلی تمام حق و حقوق دخترها حق پیشان گرفته میشه. این در حال است که ما امروز مثلا در صفحات مجازی میگیم که روز دختر مبارک، باز ای را خود ما میگیم، خود ما مثلا ما یک زن هستم میبانم هست دختره که ما مثلا پوست میکنم میگم روز دختر مبارک، زمانی که در دختر ما این جامعه اصلا روز نمیده، اصلا برای از حق و حقوق از این را مد نظر نمیگیره، ما خود ما از این روز مثلا تجلیل میکنیم، دلخوشی داریم که حداقل ما یک روز داریم. کجاست همین روزی که بر ما مثلا از طرف همه جامعه بر ما داده شده باشه و گفته شده باشه که بین دختر و پسر حتی هیچ تفاوتی وجود نداره. زمانی که مثلا دین اسلام بین دختر و پسر تفاوت نمیاره، پس چرا جامعه این تفاوت بین دختر و پسر میاره؟ دلیل از این است که مثلا مردم غرق جهل و نادانی بودن، در مقابل خانم با ظلم و ستم رفتار میکردن. امی ما مثلا عصر چندین سال پیش فکر کنیم اصلا بر خانم ما مثلا زنده به گور میشد، دختر زمانی که به دنیا میامدن ایره زنده به گور میکردن، یعنی هیچ اجازی از ایره نداشت مثلا دمی جامعه زندگی کنه. من تازه امی جامعه، مفکری جامعه در مقابل خانم ها تغییر کرده، نه ما رشد کرده آمده رایسته بودیم، حداقل بر خانم ها جایگاهی در جامعه داده رایسته بودن که دوباره نظام تغییر کرد، پس دوباره به محصر قدیم ما برگشتیم، دوباره خانم به یک گوشه خانه زندانی شد، دوباره خانم با کارش با دیگ کاسه شد، کارش با سوزن شد، کارش با قالین شد، دیگه بعد دست از اینا قلم از دست ما، یعنی قلم گرفته شد بر دست ما، اونمو دیگ کاسه داده شد، سوزن و لوازم قالین بر ما داده شد که کار شما اینمی است، باید شما در گوشه خانه بشینین انجام بدین. نه، با وجود که اسلام بر ما حق داده، حق آزادی داده، حق تحصیل داده، حق کار داده، حق تجارت داده، پس چرا یه حق از پیش ما، یه حق و حقوق از پیش ما گرفته شد؟ همین باورهای منفی جامعه است که حق و حقوق از پیش ما گرفته شد. ولی اگر ما ببینیم جامعه به این منرال پیش بره، پس دوباره ما اونمو خانمایی که مثلا در 20-30 سال پیش ما خانمای بی‌سوادی که داشتیم، همین نسل بعدی ما دخترایی که متولد میشه شاید با کلی همگیشان بی‌سواد باشن، شاید ما در جامعه دیگه باسواد نداشته باشیم. انشالله ما آرزو میکنیم که دوباره همین نظام تغییر کنه، ما بتانیم مثل سابق پس دوباره در جامعه که نیم از پیکر جامعه را قشر خانم تشکیل میده، بتانیم پس دوباره ما مثل سابق در جامعه جایگاه خود بگیریم، داشته باشیم و حداقل تحصیل کنیم، درس بخونیم، به جای از این کار آشپزخانه بریم، قلم به دست بگیریم، مبارزه کنیم علیه فساد، علیه بی‌عدالتی ها، علیه اینمی است که مثلا مفکرهای منفی در ذهن مردم است. همی دختر خانم ها بتانه ذهن مردم آگاه بسازن که فرق بین دختر پسر اصلا هیچ وجود نداره، یعنی دخترم میتونه زمانی که اراده کنه بر پدر و مادر مثل یک پسر خدمت کنه، مثل یک پسر باشه، بر فعلا هم هست در جامعه فعلی هست، مثلا من از خود اشاره کنم، من در خانه مثل یک مرد خانه کار میکنم، نه مثل یک زن خانه که مثلا کار کنم. ما فعلا هم دخترای قهرمانی داریم که مثلا بر پدر و مادر مثل یک پسر اینا امرای زنا هستن و در پهلویشان ایستاد هستن.
بسیار زیاد تشکر. خب آقای عباسی، یعنی انتقادات همیشه هست و مشکلات همه میدانن، منتها یک رای بیرون رفت، یک رای حل کسی پیشنهاد کرده نمیتونه. یعنی مشکل اساسی به نظر شما چی است که چرا این چیزا مراعات نمیشه؟ مثلا در دوران امان الله خان بعضی کوشش ها شد و اونا را هم نگذاشتن که کارای عملی بکنن، و حتی میگن که در اون وقت خب مسئله برتانیا بوده که مملکت استعماری بود تا جنگ دوم جهانی، اونا گفتن به خاطر انتقام مثلا عکسای عجیب و غریب خانواده مرحوم امان الله خان و چپ راست روان کردن و مردم بسلا شوراندن و به این قسم این ریفورما به جای نرسید. از اون خاطر ای چی باید شود در افغانستان که آستاستا این مشکلات حل شود به نظر شما آقای عباسی؟
به نظر ما و به فکر ما این درسخانده های قدیم و جدید باید یک جای بشینن فکر کنن. هدف ما علما و مردم تعلیم یافته جدید و عصری اینا بشینن کار کنن و یک رای اعتدالی یک رای توسط هم بکشن که بمورا ما سفر خود آغاز کنیم. در اینجا مردم عصری ما او قسم چیز می خواهد که مثل او در غرب است یا در امریکا است یا در لندن است و مردم بعضی یعنی بعضی از مردم قدیم تعلیم یافته ها و باسواده قدیم او چیزا را می خواهد که مثل 700-800 سال پیش بود. این ضرورت به تفاهم داره. خب مردم افغانستان که هستن عموما افراطی می باشند. یک طرف که بگیره بعد او زیاد افراط میکنه. او دیگه جانب که طرف دیگر بگیره او در او زیاد چیز میکنه. افراد میکنه. ما چند دفعه ای را پیشنهاد کردم که تعلیم یافته های جدید و قدیم علما و تعلیم یافته های علوم معاصر یا تعلیم عصری اینا بشینن یک راه را بکشن که او موافق شریعت هم باشه که کسی اعتراض کردن نه که مخالف شریعت هست و در او عنانه های افغانستان هم در نظر گرفته شوه که قبایل و اقوام کدام بغاوت یک چیز نکنن یک راه توسط بکشن. خو این راه قطعا درست نیست که بالکل تعلیم منع شوه و بند شوه و دروازه های اداره های تعلیمی بند شوه. این قطعا مناسب نیست. این مشکلات پیدا میکنه و مشکلات کم نمیکنه. یک راه توسط باید بشینن فکر کنن غور کنن یک راه توسط اینا بکشن. این تعلیم یافته های عصری ما کمی تنازل کنه و تعلیم یافته های قدیمی ما کمی تنازل کنن تا یک راه درست بکشن. دیگه ایک راه نداره. ما در رادیو اون گپ بزنیم اونا عمل کنه و ای ممکن نیست که به این قسم و به این شکایت ها و به این چیزا این مسئله حل نمیشه. افغانستان وطن جرگه، وطن مشوره، وطن تفاهم است که در یک تفاهم صورت بگیره مردم های باشن که اونا اقدام کنن، پیش بیان و یک راه را جور کنن و یک میثاق تعلیمی را اونا تیار کنن، یک راه را پیشنهاد کنن و در او را با گپ زده شود، چیزی ما تیر شد، چیزی او تیر شود که اگر برای دیگه ایت کدام را نداره. چرا که اردو نظریات تمابین خود بسیار دور استن. او این مسئله دینی نیست. چرا که در نصوص شریعت، در قرآن، در حدیث، در فقه ایت جای گفته نشده که زن تعلیم نکنه یا او تجارت نکنه. او شریعت فقط یک مسئله حجاب و مسئله اختلاط است. او مسئله حل بشه. با اون مسئله را جور شده میتانه اون مسئله ایتو ناممکن نیست و شریعت یک حکم میتونه نکرده که اون ناممکن باشه و عملی نشوه. دیگه یه تفاهم یک قوی ضرورت که از طرفین
امینجا عباسی صاحب مثلا مرکز مسلمان ها بگویم کعبه بگویم هست، مکه مکرمه هست و یا دیگه مثلا بگیم از لحاظ پانتونا مثلا الازهر از یک هزار یک هزار سال هم زیادتر سابقه داره. در اونجا علما بسیار تجربه وسیع دارن، بسیار زیاد معلومات دارن، این مسائل مطالعه کردن. مثلا ترکیه امروزی بوده 600 سال خلافت اسلامی داشتن، در اونجا مراکز بسیار بزرگ دینی اسلامی بودن. اینا کلشان هیچ در این سر از این مسائل مکاتب و حقوق دخترها یا مثل که در افغانستان هست و قدر سرش پافشاری نمی کنن. اینجا که در افغانستان یعنی بسیاری مثلا ملا صاحبای که ادعا می کنن ملا هستن، بسیاری هایشان مثلا یک چهار کتاب خواندن، مثلا فاکولته شریعت خلاص نکردن، مثلا در یک مدرسه سیاسی درس خوانندگی کردن. یا چطور میتونه او فتوایی که الازهر رو یا دیگه جامعه میایه اونا رو رد میکنن و یا میخواین مطابق اصول خودشان که تزمو قمچین و چوبک دیگه پا مثلا اسلام ترویج بتن، یا برعکس در ذهن جامعه جهانی بگویم یا ذهن عامه اسلام بدنام نمی کنن به این شکل یا برخورد بکنن تمام روز زدن و کندن و از این قبیل مسائل، اینو چطور میتونین توجیه بکنین؟ چطور طرف کسایی که بسیار بسطلای خارجی ها رادیکال هستن اینا میخواین نمو بسطلا مو خواستای خود به کرسی بشانن، سبب از این چی است آقای عباسی؟
و سبب از این همی فهم است نی؟ او همی رقم علی فهمیده علی کار بکار است، یک نماینده از هرم ششته باشه، یک نماینده پونتون مدینه باشه، یک نماینده پونتون مالیزیا باشه، یک نماینده پونتون ترکیه باشه، بعضی زنه افغانستان هم باشه، بعضی علما هم باشه، که نه یک رای را بکشن. اگه این مدل می شد با طالبا، از هر مدل می شد، یا ام القرا مدل می شد، یا کدام دیگه جای مدل می شد، خب مسئله حل بود. مثلا اینا اکثرشان به شمول ما تا پاکستان خاندگی استن، من تا پاکستان خاندگی است، از ما یک رقم برداشت گرفت، اون تا پاکستان خاندگی است، یا بعضشان ممکن در افغانستان خاندگی باشن، او دگر رقم برداشت میگیره. او خود استازه اینا که در پاکستان هستن، در مدارس هستن، این کدام مدرسه سیاسی و غیر سیاسی موجود نیش، یک گپ فهم هست. اونا میخوانن در پاکستان ای تو فتوه صادر نشده که تعلیم دختر نارواز، در مو مدرسه که ما میخوانم با ما فتوه صادر نکرده، خب مثلا با ما مخالف میباشم. و این قضیه با فهم مراجعه میشه و با فکر ما نظر سه بعض چیزا خود ارادوی شما گفتنم خوب نخواد بود ارادوی بین ملدی در افغانستان قبائلیت و اسلام مخلق کردن، انانه های سنتی و این چیزای قبائلی و این چیزا را امره اسلام خلق شده. اسلام ای تو خالص فکر نمی کنن، او که فکر میکنه دمو انانه خود، دمو رواجه قبائلی خود، دمو رسمای قبایلی خود این چیز یک جای کرده. بسیار زمانه پیش یک عالم پاکستانی بود، او امی گپ زد سرما پت خورد که اینا قبایلیت و اسلام یک جای کرده. با پسند 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 کی واقعات پیش آمدی گپا شد، ما گفتم الله او را مغفرت کنه، او اصل گپ فهمیده بود. ما و شما عرف و اسلام یک جای کردیم، قبایلیت و اسلام یک جای کردیم. اگه ای جدا شوا اسلام جدا شوا که او برادر ای کجا منع شده، یعنی چیز که منع نشده علی که اجازه داده شده، منع یک چیز که منع نشده اجازه داده، که اجازه داده شده علی خیر است، تو با مو حساب خود با مو حساب عرف خود با او یک چوکات باید جور کنی. خوبی با تفاهم ضرورت داره، ای که یک اداره یک چیز در دنیا موجود نیست که کار با اخلاص کنه تفاهم صورت بگیره. از هم یک بیان داده بود، حتی دیوبند هم یک بیان داده بود، علماء پاکستان هم یک بیان داده بودن، خب باقی دیگه با علماء یا دیگه مردم ممالک دیگه خب کب زده میتونم یک بیان داده
بودن. همینجا عباسی صاحب یکم اکی دیالوگ بکنیم، به نظر شما بعض متفکرین میگه اصلا این مسئله مدرسه یعنی شکلش تدریسش یا مشکلات داره فعلا مدرسه‌ای که فعلا است، مثلا در سابق از مدرسه ها ابو سینا ها برآمدند، یعنی کسایی برآمدند که هندسه و الجبر اینا را کشف کردن، درس دادن، ستاره ها را دیدن، دیگه کردن و کلشون در مدرسه ها میشد. از ابو سینا را امو چاقو یا امو کارت عملیات که دیزاین کرده، امروز هم امو عین دیزاین ابو سینا چی میشه استفاده میشه. از او خاطر در اینجا یک ریفورم اساسی باید می بود، این مسئله مدرسه ها قطعا باید نمی بود. مدرسه ها و مکاتب یک جای می بودن و کسایی که استعداد مسائل دینی رو داشتن بعد از صنف 6 یا 8 در او طرف می رفتن مسلکی، بعد از او در فاکولته های مسلکی می رفتن، باز در دانشگاه های می رفتن، بعد تخصص خود می گرفتن، شاید در او صورت یک چیز می شد. حالا امی او در چی میگن قلقه در او ماندن تیر شدن، ولی کل ایو یعنی یک لنگی را که در سر مانن کل این ملا میشه، معلوم نیست که کدامش واقعا عالم شده و کدامش نشده. از او خاطر به نظر شما اگر در مدرسه ها در پالی مسائل امور دینی، مسائل فیزیک و کیمیا و گپا مگر تدریس میشد، شاید یک دید وسیع‌تر پیدا میکردن. به طور مثال میگن که در قرآن کریم چندین جای در مسئله میوه‌های مختلف، مزایای ازوا مثلا آمده، حتی بسیار چیزای جالب است. دیگه علما اور مثال میارن، من خو عالم نیستم نمیفهمم، یعنی یار نمیفهمن غیر نمی خمچین بگی که چرا ریش ماندی چرا نماندی، دخترها چرا کوری بلند پوشیدی نپوشیدی، کل کارشان این قسمی باشه. خی خو یک دین یک قسم عجیب غریب معلوم نمیشه به نظر شما آقای عباسی؟ بسیار کوتا جواب بدین که باز نظر خانم ها رو بگیریم. عباسی زی
مهربانی میشم، یک کار است خوب که مدارس و مکاتب قبل از آمدن انگلیس به هندوستان یک جای بودنی که در مشکل نبود، یک نظام تعلیم بود، یک سیستم بود، در علم بعض برادرها و در علم شما مضافه کنم اون یک سیستم بود که اولش درجه اولش هم منشی میگفتن، با منشی فاضل بود، با مولوی بود، با مولوی فاضل بود، با دو درجه پنجمش مولوی عالم بود، با درجه آخرش فاضل دینیات می بود. یک سیستم مدرسه ها یا تعلیم دینی بود. دی زیاد مضامین عصری و اتیزام و وجود داشت. خود شما یادآور شدین که ابولی سینا و ابن رشد و غیره کلشان در زیتونا و در این مدارس هم خانده بازی از علما درس می گرفتن. این نظر خوب است که تعلیم دینی و تعلیم اصلی یک جای شوه، بعد شما خواه شش گفتین ما میگم بعد از انتداب ایچی شوه تغییر شوه. خو ای مدارس خو در افغانستان خو یک حکومت مولوی صاحب احمد و علیده است، در دیگر دنیا مثلا در پاکستان در هندوستان مدارس نکدام بودیجه داره از بودیجه حکومت، نکدام کمک میشه نکدام چیز میشه. ای کار که ای تو شوه که مدارس هم وی کار کردن میتونن، نه استاد گرفته میتونن نه پیسه داره. دمی مکاتب تا سنف ده تا سنف دوازده اگر مضامین دینی هم شامل کنن خلاص مدرسه شد، اهمیت مدرسه جدا و چیز سیستم جدا خودش از بین میره که در مکاتب تعلیم دینی باشه. یک نفر میگه نه بچه ما تعلیم دینی حاصل کرد، قرآن شریف خان، حدیث خان، فقه اصول فقه خان، خلاص فهمید. اضافه اگه با اون میخنه میره و دیوبند، میره و ازار، میره و مدینه، میره و مدینه.
نظر به مو استعداد و خود و به نظر به علاقه خود اگر انتخاب کنن بی
یک طرف میره.
بله.
لیکن از ما و شما ای تو یک حالت است که در این مسائل کسی اخلاص نمیکنه، نه توجه میکنه. بچه هستن که در سن پدا و دوازده باشن. یک روز در می لاور بود یا در پنجاب بود، مولا سپیکر هم میگشتن رو اون نفر پرسان میکرد، میگه نم پیغمبر ما چی؟ جوان جوان بچه نمی فهمیدن، در پونتون پرسان میکردن. یا دیگه امی قسم پرسانه بسیار عدیب ساده که در افغانستان یک طفل مورا می فهمه، بچه جوان جوان نمی فهمیدن خنده میکردن. در می ترکی ما همی حال است، از دین که جهل از دین باشه با یک نفری که او شاطر باشه دیگه با او از بچه لیسه از بچه خونتون هم کار کنه.
تشکر استاد محترم که به مهمانای ما فرصت مانه. خب خانم فرشته یعقوبی، بعض بحثا را شنیدین، آقای عباسی را شنیدین، به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی مشکلات خوکلگی میفهمیم بس لا گپ میزنیم، منتها رای حل چی پیدا نمیشه؟ به نظر شما در سایه تعلیم تربیه اگر توجه جدی شوه شاید یک چیز شود در طویل مدت؟ یعنی به نظر شما محترمه فرشته یعقوبی؟
زنده باشم، تشکر. دقیقاً باید رو راهکارها صحبت بکنیم. راه حلی است به نظر من، اولین راه حلی است که ما بیایم دین را سیاست جدا بکنیم، یعنی دین را بیایم از موضوعات از قوانین وضعی دور بسازیم. دین در داخل مساجد باید باشه، دین در حوزه فردی باشه نه در حوزه اجتماعی، و ما از نهادهای دینی به عنوان نهادهای مدنی و نهادهایی که کمک رسانی میکنن بیاییم بیشتر استفاده بکنیم. یک مسئله و یک مسئله دیگه که مولوی صاحب گفتن با اونا موافق هستم، ما بیاییم شگافه را از بین ببریم. یعنی شگافه های بسیار زیاده بین افراد جامعه ما هست. ما گروه های افراطی در هر دور طرف داریم، افراطیون ملا هم داریم، افراطیون دموکرات هم داره. یعنی شگاف‌هایی که بین جامعه هست، بین گروه‌های سنی هست، گروه‌های اجتماعی هست، این شگاف‌ها باید از طریق گفتگو، از طریق نشست‌های متعدد حل بشه و این شگاف‌ها باید پر بشه. و موضوع دیگه که باید رو از جدی کار بشه، نمی بحث نظام تعلیمی و تحصیلی هست. دقیقاً من با شما موافق هستم. یک زمانی از مدارس دینی افراد نخبه، دانشمند، شعرا، فلاسفه فارغ می شدن. یعنی شما امی شاعرها و نویسنده ها و دانشمنده های یعنی میوزی جغرافیایی که بیاییم در نظر بگیریم، نه میگین از مدارس دینی، مولانا خودش از مدارس دینی فارغ شده، یعنی خواجه صاحب انصار که از ولایت ما هست همچنان. یعنی مدارس دینی باید بر بگرده به مو اصلیت اولی خیش. من یک زمان ما یاد میدم، من سنای 7 و 8 که بودیم، ما به هرات میرفتیم مسجد، میرفتیم مسجد خانگی، ما بعد از قرآن شریف ما 5 کتاب میخواندیم، ما آفز میخواندیم، ما گلستان و بوستان رو میخواندیم. یعنی این کتاب های زرد که امروز تدریس میشه اینا نبود، به مساجد به مدارس دینی هم اینا نبود. یعنی بعدا اینا مد شد و رواج شد. دیگه ای که نظام تعلیمی و تحصیلی ما باید اصلاح بشه، اینا باید مدرنیزه بشه، اینا تفکیک بشه. کسی که میخواه عالم بشه برای عالم دانشگاهی بشه، از طریق دانشگاه درس بخونه، از طریق ماستری و دکترا خود بگیره، مثل که از الازهر مصر مردم فارغ میشن. یعنی به شکل بسیار سیستماتیک، اساسی و مدرن از او باید ما آموزش های دینی را ببینیم و آموزش های اصلی هم. نه. این من فکر میکنم اینا و دیگه ای که میانه روی را انتخاب بکنیم، نه افراد در ایجاد نتیجه میده و نه هم تفرید در ایجاد، افراد و تفرید ما را به تباهی رسانده. بیایم میانه رو باشیم، دیگه رنگه ببینیم، سیاه و سفید نبینیم. متاسفانه بحث همه چیز یا سیاه میبینیم یا سفید میبینیم، این می مشکل ما افغان ها هست. بیاید جامعه رنگه ببینیم، رنگ های مختلف رو ببینیم و رنگ های مختلف درک بکنیم و اونا رو بپذیریم. شکر.
تشکر محترمه یعقوبی. خب محترمه وجیه حیدری، شما چی فکر میکنین؟ یک مثال دیگه هم به یاد محمد که امین نیوتن که هست عالم فیزیک، ای اصلا خودش کشیش بوده، باز در دوران از اونا یک بحث ایجاد میشه که مثلا ماده مقدم است یا روح مقدم است، مثلا تو نعوذ الله خدا هست نیست، روی از این موضوع که بوجه بازو میگه ولی در بحثا کم میامده. مثلا بعد از گفته والا ما فیزیک یاد نگیریم نمیشه، باز میره فیزیک یاد میگیره و از این قبیل مسائل، یک عالم بسیار برجسته میشه که مثلا جاذبه زمین کشف میکنه. نمو مثال مشهورشان هم است که میگه زیر یک درخت سیب استراحت بوده که سیب مفتن در سرش میخوره، میگه والا خود به خود نفتادید کدام گپ هست، خب معلوم میشه، میگه زیر زمین کشف کرده، این قسمی جاذبه زمین کشف میکنه. یعنی عالم در افغانستان علمای دینی ما بسیاریشان زور به کلشنکوف و همچین و به این چیزا مراجعت میکنن، قبل از اینکه اگر دانش خود بالا ببرن و در ساحه مباحثات سیاسی و دینی و گپا بشینن و با منطق قطع طرف صحبت بکنن، بدون جنگ و جدال هم شاید به یک نتیجه رسیده شود. چی فکر میکنین خانم وجیه حیدری؟
تشکر بسیار زیاد آقای ظریف. خب ما زمان که ما برای اگر راه حل فکر کنیم، راه حل بسنجیم، اولا باید امی که مثلا فرق بین پسر و دختر باید از بین برده شود، یعنی هیچ تفاوت بین پسر و دختر نمیشه، چون دین اسلام بر ما همه حق داده و هیچ فرق بین فرزند پسر و دختر ندیده هستن، باید امی از بین برده شود که یکانه راه حلشی است. و دیگه ای که مثلا امی هر دولت که بر فعلا حاکم است، مثلا در افغانستان باید حق و حقوق دختر پسر باید مد نظر بگیره، این نیست که مثلا بر
پسر اولویت امی وجه جان حیدری. بله وجه جان حیدری، اونا چون این کارا رو نمیکنه، از اون خاطر ما شما بحث میکنیم، شکست سکوت گفتیم، صدای خود میکشین خان دختر خانم ما. اگر اینطور شود که اگر مادرها شروع کنن، مثلا مادرها از خورترکی اگر مادرها اصلاح کنند به مو تفاوت بین دختر و بچه را مادرها شروع کنند، چون معلومه اول انسان مادرها در خانه است، که اگر او یاد بده به بچه ها که ایخو خوارت است، احترام باید بکنی، او هم انسان است مثل تو، از این قبیل مسائل نمیشه که
آقای ظریف ما مثلا زمان مثلا در وقت قدیم ما با عنوان داشتیم مثلا خانمایی داشتیم که وقت زمان که دختر پسر و فرزند دختر به دنیا می آوردن در بینشان فرق می آوردن، ولی شکر فضل خدا الحمدلله فعلا ما همه خانمهای باسواد داریم، هیچ وقت هم در بین فرزند دختر پسرشان فرق نمیاره، این داخل خانه هیچگاه این نیست، ولی ما از داخل خانه بیرون شویم این در جامعه این فرقا در بین مردم آورده شده. مثلا آقای عباسی پیشتر اشاره کردن گفتن که خانمای تحصیل کرده روشن فکرای امروزی گفتن قانون آمریکا رو میخوایم ما مثلا در افغانستان پیاده کنیم. هرگز نه، ما چرا قانون آمریکا رو میخوایم؟ ما قانون خودمون رو میخوایم، اونمو جایگاهی که دین اسلام بر ما داده ما اونمو رو میخوایم. مثلا جایگاه دین اسلام بر ما حق کار، حق تحصیل، حق آزادی، همه چیز دادم، ما فقط اونمو را میخواییم، ما از او بیشتر نمیخواییم. مثلا اگر مسئله حجاب گفتن باید مراعات شود، بر فعلا اگر ما در افغانستان متوجه شویم مسئله حجاب مراعات است. زمان که مثلا بر فعلا ما خود ما میریم بیرون مبراییم امو حجاب اسلامی را ما داریم، ماکس زدگی است، ما میریم توسط عمل بالمعروف استاد میشیم، میگه لباس تو غربی است، لباس تو حجاب اسلامی نیست. مطلب از اینا از حجاب اسلامی چی است؟ با وجود که ما اونمو چپن سیاهی که اینا گفتن، اونمو ماکسی که اینا گفتن ما زدیم، چادر به شکل حجاب در سر ما هست، ما خلوچ نبر اومدیم زیر شار، ما را استاد میکنه چتیات میگن. در دین نامده که یک مرد بیاید در خانم در مقابل یک خانم استاد شد و چتیات بگه، از الفاظ بد استفاده کنه، ولی اینا اداری حمل به معروف از اینا این کار میکنه.
وجه جان ایداری ببخشید که وقت برنامه بر وقت برنامه بتمام رسید. آقای عباسی منظورشان اتر بود که یعنی از دو طرف هم بسیار اکستریم استاد میشه سر فکر خود، میانه روی میگن نمی کنن، یعنی باید میگن میانه روی شوه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، برای زی که در برنامه آینده هفته یعنی برنامه بعدی ما فیسبوک لایف میگن در استودیو باید آماده شو، از او خاطر ما مزدورتان رخصت. بسیار زیاد تشکر میمانای محترم آقای عباسی، محترم یعقوبی، محترم حیدری. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم، سمشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست؟
اگر این قسم ادامه داشته باشد بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
ما یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-41-38.
چشم خیال ای زنان در کاجم شده دورو برشا خاله جوانه که خاله زلد خاله جوانه که خاله زلد امیل مرجان بگردن کده سرم بچهش مال خمار ای زلد خانه شای ما چراغان شود یارا گرفت در کنار ای زند یارا گرفت در کنار ای زند 6 به کشد خواهر شاشان و موهای کشالش زند عروسی نازانه ای مادر و زیبا جانم با قامتی نیالش زند جانم با قامتی نیالش زند اگه توی دور مبارک شود بس ما برا روی کشال ای زند عاشق زار تو شرافت شده سرخ بخالای قطار ای زند سرخ بخالای قطار ای زند در چشم و جانم بدر شیست خدا سرما با چشمای خمارش زند سرما با چشمان خمارش زند ای شای جوان ما مبارک شود بوسه بلبوها و رخسارش زند ای چشمان خمار چوام رقص کنی چنگ و دوتار ای زند رقص کنی چنگ و دوتار ای زند
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.